ملت ایران یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیزا به حالت پیش از انتخابات برگردوندن.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روی رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و ازمهدار
اینو نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شوکه. امواج شوکه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو و برنامه امواج شبهه. به یک قسمت دیگر از برنامه امواج شبهه خوش آمدید. من محمد رضا اشراقی هستم و افتخار این رو دارم تا یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های امواج شبهه رو به تهیه کنندگی سرکار خانم فاطمه شعار تقدیم شما کنیم. مجموعه برنامه‌های امواج شبهه تلاش می‌کنه با استفاده از تکنیک‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌ای از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه به خصوص فارسی زبان پرده برداره و به نوعی دست رسانه‌های بیگانه رو برای شما مخاطبان با بصیرت باز کنه و فاش کنه. شما مخاطبان فرهیخته میتونید از طریق شماره تلفن 0903-913-47-44 با برنامه امواج شبهه و رادیو گفتگو در شبکه‌های مجازی ایرانی در ارتباط باشید. همینطور میتونید از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما انتقادات و پیشنهادات خودتون رو به گوش ما برسونید تا در بهبود کیفیت برنامه‌ها لحاظ بشه. و از همه مهمتر، شما میتونید از طریق 30035 به صورت مستقیم و از طریق پیامک با برنامه امواج شبهه ارتباط بگیرید و نظرات خودتون رو در مباحث کارشناسی مطرح کنید تا در محتوای برنامه شریک باشید. 30035. و اما موضوع امروز برنامه امواج شبهه، بررسی عملکرد رسانه‌های بیگانه در چگونگی برجسته‌سازی فرم تبلیغاتی رژیم صهیونیستی در رابطه با ادعای پاسخ متقابل به ایران. در برنامه امروز هم در خدمت کارشناسان محترمی هستیم، جناب آقای دکتر حمیدرضا حسینی دانا، رئیس اندیشکده راهبردی رسانه و فضای مجازی. جناب آقای حسینی دانا سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه امواج شبهه.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران گرامی و شنوندگان محترم این برنامه.
سپاسگزارم. و همینطور جناب آقای دکتر علیرضا چابکرو، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل رسانه. جناب آقای دکتر چابکرو سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه امواج شبه.
منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته شما.
سپاسگزارم. اجازه بفرمایید از هر دو بزرگوار مجدد تشکر کنم و میخوام قبل از ورود به بحث خط اشغال رسانه‌های بیگانه رو با هم دیگه بشنویم.
خط اشغال
عملا صحبت از این هست که ایران به وعده‌ای که گفت عمل کرد،
وعده‌ای که در بی بی سی فارسی از آن میگویند بامداد یک شنبه 26 فروردین صادر شد. اینجا در سرزمین‌های اشغالی با پرتاب و شلیک خانواده پهپادهای شاهد و موشک‌های کروز و بالستیک سپاه از ایران و اصابت به اهداف پایگاه‌های نظامی رژیم صهیونیستی. با پایان این عملیات گسترده موشکی پهپادی، همچنان اما در شبکه‌های فارسی زبان خارجی صحبت از وعده صادق است.
این حمله واقعا بی‌نظیری هستش که جمهوری اسلامی ایران علیه قلمرو خود اسرائیل انجام داده.
این اقدام بی‌سابقه است، مثل رویداد تاریخی باشه. این فعلا بزرگترین عملیات پهپادی تاریخ میشه.
البته از آن هم میکنند به دستاوردهای آن، مثلا
روی آسمان اسرائیل برای اولین بار به این تعداد موشک و پهپاد به نوعی دیده شد،
یا شکاف در روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی.
آقای بایدن درست برعکس به نخست وزیر اسرائیل گفته است که ما هیچ همراهی نخواهیم کرد اگر شما دست به همچین حمله به ایران بزنید.
در این استودیوها از گنبد آهنین هم کم صحبت نشد. گفتند پدافند چند لایه صهیونیست ها زیر سوال رفته.
موشک های جمهوری اسلامی ایران گنبد آهنین رو هرچند به صورت محدود سوراخ کرد. ناگفته نمونه که برای رهگیری اینها اسرائیل تنها نبود، فرانسه، بریتانیا و آمریکا مشخصا و همچنین اردن کمک کردند.
اسرائیلیا دیدن که اون گنبد آهنین به تنهایی پاسخگو نیست، متکی شدن به نه تنها کمک آمریکا بلکه سری از کشورهای غربی و حتی منطقه‌ای.
پایان همه تحلیل‌های کارشناسان شبکه‌های فارسی زبان خارجی پس از پایان عملیات وعده صادق یک جمله مشترک است، اینکه
خواه نخواه هیبت اسرائیل و صحبت از قدرت دفاعی اسرائیل به نوعی زیر سوال رفت.
در طی 6 ماه گذشته این دومین باری هستش که به هر حال اون ابهت میشکنه.
سپاسگزارم از همراهی شما مخاطبان فرهیخته. و همونطور که در خط اشغال هم شنیدید، فقط به خلاصه عرض بکنم و وارد اصل مبحثمون بشیم، به صرافت افتادند همه اونهایی که یه مدت میگفتن نمیتونید، در تحریمید، نمیتونید، در محاصره هستید و نمیتونید، از جای جای فرهنگ مقاومت بمباران شدند و فصل الخطاب این سیلی محکم شد، آن اتفاق بزرگ به دست دلاور مردان جمهوری اسلامی ایران. چرا میگویم دلاور مردان جمهوری اسلامی ایران؟ چون به پشتوانه شما مردم قدرتمند است که پهپاد ما حرکت میکند، موشک بالستیک ما حرکت میکند و موشک کروز ما هم حرکت میکند. اگر مشخصات فنی موشک ها رو بخونید، کروزهای پاوه و بالستیک هایی که شلیک شد خود گویای توانایی نظامی ما هست برای آنهایی که میگفتن نمیشود. اما در موضوع امروز بررسی میکنیم نحوه عملکرد اونها را برای اینکه تقلیل بدن شکست رژیم صهیونیستی رو و اون ادعاهایی که میکردن حالا معکوس شده. اگر دقت بکنید حالا مثلا در گفته های خبرنگاران بی بی سی مثل نفیس کوهنورد یا کسان دیگری که در رسانه های دیگه اینترنشنال صحبت میکنن، اول قصد بود که جمهوری اسلامی ایران نمیتواند شلیک کند. تحریک میکنیم. تحریک میکردن. شما نمیتونید، مگه تا الان زدید اون توییت اون صفحه منتسب به نتانیاهو که فکر میکرد که فضا در اختیار اوست به لحاظ جنگ روانی و نوشت که میشه یک بار هم که شده شما پاسخ بدید، شما انتقام سخت بگیرید، شما سیلی محکم بزنید. نهایتا وقتی 25 فروردین ماه شد نقطه عطف تقابل نظامی در خاورمیانه، شد آنچه که آنها به صرافت افتادن و از کلمه های مانند شگفت‌انگیز، فراتر، تاریخی و غیره در موردش استفاده کردند، می شود این که باز دست و پاشون رو گم می کنن و حالا می خوان دوباره رژیم صهیونیستی رو در فضای قرار بدن، به اصطلاح یکی از کارشناسان خوب برنامه، گنبد تبلیغاتی رو جایگزین گنبد آهنین کنن، کاری که تو طول این همه سال رسانه های صهیونیستی کردن. گنبد آهنین شد گنبد پوشالین، شد یک توری، یک توری پر از سوراخ. گنبد تبلیغاتی اونها هم با این تناقض گویی ها دیگر کاربردی ندارد، اما هوشیاری ما رو میطلبه. همونجوری که دقت میکنید توی گزارش های مختلف شبکه های فارسی زبان خارجی بارها تلاش شد به ادبیات مختلف رژیم صهیونیستی که به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران حمله کرد تا اقدام واکنشی ایران رو در واقع داشته باشه، حالا رفته توی این فضا که این اصلا اقدام واکنشی ما نمیخواستیم، ما پاسخی دادیم به اونها و باز هم به ادبیات ما با ما صحبت میکنن، میگویند که در زمان مناسب و در مکان مناسب پاسخ میدیم. اگر شما رژیم صهیونیستی سابق هستید، اگر شما رسانه های فارسی زبان هستید که همیشه پشت رژیم صهیونیستی رو گرفتید، ما منتظر پاسخ شما هستیم. شما چرا میگویید در زمان مناسب در مکان مناسب؟ موضوعی که امروز با کارشناسان محترم به گفتگو میگذاریم همین تناقض گویی هاست، همین تخفیف دادن هاست در شکست رژیم صهیونیستی. هر کدوم از شما بزرگواران کارشناسان محترم که صلاح بدونید من با او آغاز خواهم کرد، اما سوال اول این است که اگر از بفهمید با جناب آقای چابک رو آغاز بکنم، آقای چابک رو فکر میکنید در همین وهله اول گفتگو که من یک پیش درآمدی سر کردم به اختصار داشته باشم، چرا به تناقض گویی میافتن؟ چرا اصلا به یه جایی میرسن که میپذیرن قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران رو، باورشون میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این مدتی که حالا تقریبا 72 ساعتی که حالا 48 ساعتی یا از یک شنبه تا الان که گذشته، من این فرصت رو پیدا کردم که رصد کنم رسانه های غربی، عربی و حتی ترک که چه واکنشی دارن و یک نوع تحلیل محتوای اجمالی داشته باشن. این خیلی برای من جالب بود. یک نکته را اول شما بلا شک بگیرید که اگه یادتون باشه هر وقت که غرب به جای حمله میکرد، مثل حمله آمریکا، حمله اول و دوم آمریکا به عراق، به افغانستان، به هر جایی که حمله میکرد، به لیبی، یه پیوست رسانه‌ای داشت، یعنی یک از یه سازمان رسانه‌ای استفاده میکرد که باید که میدونست کجا هر چی کار میخواد بکنه و باید به چه نتیجه‌ای برسه. بعضی وقتا رسانه‌هاش میشه مثل اون سالهای حمله آمریکا به عراق، مثل CNN جلوتر از حتی سیستم نظامیش عمل میکرد و کاملا هماهنگ بود. اما ما در این به اصطلاح وعده صدقی که ما دیدیم پیوست رسانه‌ای ندارن. چرا ندارن؟ به خاطری که علارغم چیزی که ما میگفتیم غافلگیر، نخواستیم شما را غافلگیر بکنیم، به خاطری که شما 2 ساعت فرصت داشتید از زمانی که پهپادها حمله حرکت کردن ساعت 11:20 تا زمانی که رسیدن به بالای سر هدف خودشون، پس شما غافلگیر نشدید. اما توی اون گنبد پوشالی تبلیغاتیشون اتفاقا غافلگیر شدن و دوچار تناقض شدن. خب اول چی کار کردن؟ اول که خب نمیتونستن مثلا منکر بشن، بنابراین من دیدم که رسانه غربی این موضوعی که ایران متمجم اسلامی موفق شده خودشو برسونه به پیچیده ترین ساختار نظامی و امنیتی جهان و اون رو خیلی جاشو اون دو جایی که میخواسته منهدم بکنه، نتونستن منکر بشن. خب چون اگه این کار میکردن مخاطبینشون از دست میدادن، بنابراین اینو نتونستن منکر بشن. بنابراین از مثلا جایی مثل فرض کن اکونومیست، فارین پالیسی، گاردین، بی بی سی، از واژه هایی مثل شبی بلند و خطرناک، مثل قدرتمند و ویرانگر، مثل فرض کنید حمله ایران خطرناک بود، اسکای نیوز میگه پیام قاطع وحشتناک بود،
فراتر از انتظار
فراتر بی بی سی. از این واژه ها استفاده کردن. پس ابتدا گیج بودن که چه کار بکنن. پیوست رسانه اینا از بین رفت. چرا از بین رفت؟ برای که انتظار اینا نداشتن که ایران بتونه تا این مرحله پیش بره. یک. دو، اینها هنوز نفهمیدن که اون ساختار سنتی رسانه‌ای که تو دهه مثلا 90 و 2000 و 2010 داشتن اصلا پاشیده. به مدد چی؟ به مدد شبکه‌های نوین اجتماعی یا رسانه‌های نوین. خب شما ببینید سخنگوی رژیم صهیونیستی، کودک‌کش صهیونیستی میاد میگه که 99% ایران به 99% اهدافش نرسید. خب اما شبکه های اجتماعی فلسطینی که از دور دارن این موشک ها رو رصد میکنن کاملا نشون میدن که حرفت بی خوده، بنابراین نمیتون روی مانوف بیاد. این به ما یه مژده میده، یه پیام میده که این شیرازه گذشته رسانه های به هم پیوسته تحت سلطه مدوخ یا مرداک یا تحت سلطه امپریالیست رسانی از هم داره میپاشه و این داره حالت عمومیت پیدا کنه. و شنوندگان عزیز، به عنوان یه معلم 20 تا 30 ساله‌ای که دارم تدریس میکنم اینجا و اونجا، این از این فرصت طلایی به وضوح میشه استفاده کرد و ما میتونیم از حالت تدافعی که سالهای گذشته داشتیم به حالت تهاجمی قرار بگیریم. ببینید حالت تهاجمی چه عزتی داده و چه حالت غرور ملی و غرور مذهبی داده. توی رسانه هم میتونی این کار انجام بشه، حالا این که چگونه رو میشه بحث بعدی من. خب اما رسدی که من کردم رسانه های دنیا رو خیلی جالب بود. غربی ها نوع ناباورانه ابتدا داشتن و بعد سعی کردن فقط با واژه ها یک کمی مطرح بکنن. رسانه های عربی یا سکوت کردن خب یا خواستار آرامش شدن. رسانه های ترک به جز دو تاش که خب حالا اخوانی بودن که هنوز هم دنبال اون امپراتوری عثمانی خودشون هستن، فرض کنید که کاملا مخالفت کردن. رسانه دیگه چون حالت پشتیبان بودن چند تا از رسانه ها و ما تا 24 ساعت اول میدیدیم نوعی گیجی و نوعی ابهام در تفکر اینا داره موج میزنه و دارن میخوان خودشونو پیدا بکنن. اینی که اون تیتر برنامه شما این هست، حتی بعض رسانه یه رسانه مثل دویچه وله از همون ابتدا انگار کنتراتی بسته بود به اسرائیل و اومد اینو خیلی ساده و خیلی به اصطلاح بی اهمیت جلوه بده و اومد گفت یه کودک زخمی شده و این کودک هم اومد مثلا عاطفه ها رو برانگیزه، ولی حواسش نبود که چند هزار کودک اون طرف ترش به شهادت رسیدن.
میگن خدا رو شاکریم که دشمنان ما از احمق ها هستن دیگه، اگر اونجا پادگان های نظامی رو ما هدف قرار دادیم کودک تو پادگان نظامی چی کار میکنه؟
دقیقاً. ولی این نشون میده که اینها آماده نبودن.
بله.
یعنی انتظار نداشتن که ایران بتونه به موفقیت دست پیدا بکنه و ادبیات تغییر کرده.
درست.
هنوزم به نظر من گیجن. حالا چی کار خواهند کرد؟ این بحث بعدی هست.
تو بحث بعدی حتما بهش میپردازیم. جناب آقای حسینی دانا، با توجه به اینکه قبل از اینکه اقدام قدرتمند ایران بخواد شکل بگیره، خیلی ها در خود رژیم صهیونیستی کما اینکه به دلیل اختلافات در سیاست داخلی هم سعی می‌کردند در طول عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی ضربه بزنن به حزب لیکود و کابینه حال حاضر که نتانیاهو سردمداریش هست. مثلا افرادی شبیه گیدون لووی هم صحبت کردن، گفتن که این تنش رو یادمون باشه خود اسرائیل شروع کرد، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بود، حمله به کنسولگری شده بود و این اسرائیلی به عنوان یه روزنامه نگار این تحلیل رو نوشته بود و هنوز هم که میبینیم دچار تناقض‌گویی و به فرمایش آقای چابکرو دچار گیجی هستن. فکر میکنید نهایتاً این فروپاشیدن گنبد تبلیغاتی به دست خود آنهایی که گنبد تبلیغاتی رو سعی می‌کردن معماری بکنن اساساً فضا و ابتکار عمل در رسانه‌ها رو هم همونطور که در فضای آسمان در اختیار ایران قرار داد بیش از پیش در اختیار ایران قرار خواهد داد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوب شما موضوع رو باز کردین. نکته ای رو که معمولا تو این چند روز ما میبینیم که رسانه‌های غربی بهش نمیپردازن همون سابقه خبر هست، همین که اصلا اون حمله وحشیانه اینا به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران سبب شد که اصلا این اتفاقات رخ بده، هم خودشون آسیب ببینن هم به هر ترتیب منطقه رو اینجوری دوچار تنش بکنن. این واقعا یه اتفاقیه که ما تو رسانه‌های بیرونی نمی‌بینیم. همه از حمله ایران به اسرائیل دارن صحبت میکنن. این یه نکته رو باید در نظر داشته باشیم روی سابقه خبر. دو اینکه رژیم صهیونیستی فقط تو این یکی دو شبه غافلگیر نشده. نکته ای رو که استاد عزیزم اشاره کردن اینه که به طور سنتی رسانه‌های بزرگ هستن که در مرکز اخبار دنیا پیرامون رو پوشش میدن و اخبار رو به اقصی نقاط دنیا میبرن. کاری که در طوفان الاقصی اتفاق افتاد این بود که با خیزشی که در سوشال مدیا اتفاق افتاد، در خبرنگار سرباز خبرنگارها اتفاق افتاد، در اخبار زنده میدان اتفاق افتاد، کاری کرد که اتفاقا رسانه‌های بزرگ طرفدار رژیم صهیونیستی دچار ضعف و زبونی بشن و رژیم هیچ چاره‌ای نداشت به جز اینکه اخبار رو کتمان بکنه، اصلا سکوت بکنه. سکوت میکرد. مثلا شما امروز میبینی که حماس 13 تا تانک زده، حداقل 2 تا خدمه تو هر تانک بودن، حداقل 26 تلفات، ولی در پایان روز رژیم سکوت میکنه به خاطر اینکه هیچ حرفی نداره، هر چی هم بگه به ضرر خودشه. این رو ما دیدیم که بعد از جنایتی که انجام دادن علیه افرادی که در کنسولگری ایران در دمشق بودن، اینا اومدن اول انکار کردن، مثل همیشه هر جنایتی که میخوان بکنن نه خبر میدن نه گردن میگیرن نه بعدش توضیح میدن، فقط جنایت انجام میدن هر وقت بتونن انجام میدن. مثل بیمارستان ها شما میبینید تو المحمدانی، الشفا، نمیدونم هر بیمارستان دیگه، هر چقدر دستشون رسیده بیمار کشتن، کودک تو انکوباتور کشتن، بچه ها رو کشتن، زن ها رو کشتن، به کسی هم توضیح نمیدن. هر وقت هم شما بهشون بگی که چرا، میان با عدد و رقم توضیح میدن که این نسل کشی نیست. مثلا ما 30,000 تا کشتیم نسبت به 2,000,000 نفر، اصلا این عدد خیلی بالا نیست. این کاری که اینا میکنن. ولی پس از اون کاری که در کنسولگری ایران در دمشق کردن و بعد از انکار و تعجب و بریم ببینیم کار دیگران بوده و ما نبودیم و اینا، تلویحی پذیرفتن که ما اینجا رو زدیم، حالا شما به واسطه هایی که فرستادن که بیان یه ساختمان ما رو بزنید، یه نفر ما رو بزنید. ولی بعدن که دیدن که کار بالا گرفت، یه آمادگی اولیه داشتن که بتونن مجددا مثل فعالیت‌های سنتی که داشتن توی تحریف، توی جعل، شما اشاره کردیم به محل اصابت گلوله، اشاره کردیم به اون، مثلا گفتن یه نفر بیشتر زخمی نشده، اونم یه کودک دختر بچه بوده که اون پای زخمی شده. اومدن روی تحریف و جعل خودشون آماده کردن که یک روایت مظلومیتی از خودشون به دنیا مخابره بکنن. ولی کدوم مظلومه که 10 تا کشور براش سپر میگیرن، بعد مثلا میان پدافندهای مختلف اونجا براش میذارن، این همه شلیک میکنن به پرتابهایی که از سمت ایران داره براشون میره،
نزدیک به 10 کشور میان کمک میکنن.
خیلی جودبازیشون جواب نداد،
جواب نداد واقعیت. و عرض به حضور شما که بعدم دیدید که تمام رسانه های رژیم صهیونیستی که در داخل این کشور فعال هستن تحت نظر وزارت دفاع عمل میکنن، چون میدونین تمام جمعیت رژیم صهیونیستی یا نظامی هن یا در حالت احتیاط هستن یا میلیشیا هستن، شبه نظامی هستن، بنابراین باید فرمان وزارت دفاع رو قبول بکنن که این که هیچ خبر و پیام و تصویری بیرون نره. حتی بعدن بی بی سی، این خانم باران عباسی برنامه داره که راستی آزمایی میکنه، آمد گفتش که تمام تصویرهایی که شما دیدید که گنبد آهنین داره یه سری مثلا پهباد و موشک و اینا رو میزنه، اینا تحریف شده است، جعل، فیکه، چون اصلا هیچ تصویری اجازه نداشت در داخل سرزمین اشغالی به بیرون مخابره بشه. به نوعی قدرت نمایی رسانه‌ای پوشالی جعلی.
هنوزم ممنوعیت نشر تصاویر رو گذاشتن به شدت در سرزمین‌های اشغالی. هنوز ممنوعه دیگه. ولی با توجه به اینکه نکته رو اشاره کردید که بی بی سی باز هم یکی دیگه از خبرنگاراش سعی کرده شبیه اینو بگه ولی متناقض شده، مثلا مهداد فرهمند به این قدرت نظامی اشاره کرده، اگر اجازه بفرمایید با هم دیگه یک بخشی که برای این قسمت آماده شده رو ما بشنویم، جایی که مهداد فرهمند مثل اون جایی که بی بی سی گفت فراتر از انتظار صحبت‌هایی رو می‌کنه که دقیقاً دلالت داره گنبد تبلیغاتی اونها هم کاربرد نداره.
حمله دیشب ایران برای ایران به عنوان پیروزی و موفقیت ثبت خواهد شد. رویدادی که دیشب اتفاق افتاد تاریخی بود. پس از بیش از 50 سال اسرائیل، خاک اسرائیل از جانب کشوری خارجی مستقیم هدف قرار گرفت. ما صحنه‌های تاریخی دیدیم دیشب، مانند عبور موشک‌های ایرانی از براز مسجد اقصا. این صحنه‌هایی بود که هیچگاه دیده نشده بود و همچنین این بزرگترین حمله پهپادی، حمله با هواپیماهای بی‌سرنشین در طول تاریخ اختراع این وسیله بود. اینها همه چیزهایی است که به نفع ایران ثبت خواهد شد. یادمون نره که اسرائیل هیمنه ای داره که این هیمنه به هر حال براش خلل وارد شده. یعنی اینکه به هر حال یک کشوری پیدا شده پس از 50 سال بتونسته به خاک اسرائیل حمله مستقیم نظامی بکنه، چنین جرأتی رو به خودش داده و کشوری که هیچ پشتیبانی هم نداره.
بله، همونطور که شنیدید مهرداد فرهمند بود که صداش می اومد و اصلا از عباراتی استفاده کرد که خود استفاده از این عبارات در رسانه سلطنتی انگلیسی اصلا خودش یه چیز بدیعیه، خودش تاریخیه که اذعان بکنن به صرافت و اعتراف بیافتن که جمهوری اسلامی که این همه سال سعی کردیم بگوییم هیچ نیست، یکهو همه شده. عبور پهپادها از فراز مسجد الاقصا، حمله ترکیبی با پرنده های بدون سرنشین به قول خودش برای اولین بار در تاریخ جهان و مواردی دیگر که همه مردم جهان دیدن، برای اولین بار است که جمهوری اسلامی رقم میزنه و ابتکار عمل رو به دست میگیره. فکر میکنید از این دست گزارش ها که کم هم نیست، هم در بی بی سی، هم در اینترنشنال، هم در رادیو زمانه، هم در رادیو، در تمام ارتش تبلیغاتی اینها، نهایتا فکر میکنید الان که ما داریم صحبت میکنیم باز هم درگیر گمانه زنی ان و یک کلید واژه رو دستاویز قرار دادن که اجازه میخوام تو این بخش روی این بیشتر صحبت بکنیم. سعی میکنن از کلمه عدم تشدید تنش، مثلا بایدن برمیگرده میگه ما تلفنی گفتیم حمله نکن، فضا رو سعی میکنن به صورت کلان طوری ترتیب بدن که اگر اسرائیل اقدامی نکرد، که نمیتواند هم بکند، چیزی از اعتبار او کم نشود. کما اینکه به فرمایش یکی از کارشناسان محترمی که در همین برنامه بود گفت ضربه رو طوفان الاقصی زد، عملیات غرورآفرین ایران که در تاریخ ثبت شد گذاشتن سنگ لحد بر قبر رژیم صهیونیستی.
ببینید اسرائیل نشون داده در طول این چندین دهه از آغاز اسرائیل تا الان هیچ وقت توی دو تا جبهه همزمان نجنگیده. امروز که میبینیم که بیش از 6 ماه داره خلاصه با محور مقاومت درگیر شده در غزه، در لبنان یا یمنی ها، در کشتیرانی، واقعا به استیصال رسیده. حالا اینکه بیان نمیکنه یا خودش هنوزم پاورجا میدونه یا به نوعی تبلیغاتی میکنه که یعنی هنوز پاورجا هست، این نشان دهنده این نیست که اسرائیل قدرت داره. نگاهی به داخل سرزمین‌های اشغالی و رفتار مردم و خود دولت مردم میبینیم که چقدر مستعصل شدن. اینکه امروز لاف در غربت میزنه که بله من مثلا چه میدونم دوباره جبران میکنم، واکنش نشون میدم، حمله نظامی میکنم، اینا رو از سر این میگه که خوراک داخلی داشته باشه برای افکار عمومی داخلیش. ولی تمام طرفداراش، حامیاش، پدر بزرگش، خود انگلستان، امریکا، همه بهش میگن که دیگه دست نگهدار، تو تا نابودی انقدی فاصله ای نداری. به همین خاطره که از لحظه‌ای که عملیات ایرانی ها به پایان رسید، عملیات روانی رژیم صهیونیستی شروع شد، تحریف شروع شد، جعل شروع شد، از پیام تبریک پیروزی بایدن به نتانیاهو تا پیام‌های مشابه توسط انگلیسی‌ها، کانادایی‌ها و دیگران، فرانسوی‌ها که شما پیروز شدید، مثلا تو جنگ تونستید خوب دفاع بکنید. این عملیات شروع شد و دیدیم که خروجی این اقدام چند شب پیشتر رو اومدن به سمت میادین، یعنی حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی در افکار عمومی ایران، که ما بسیاری از کارشناسان ایرانی یا رسانه‌های خارجی می‌بینیم که اشاره دارن می‌کنن به تحریم‌ها، به دروغ میگن مردم ایران نگران گرسنگی هستن، نگران اینن که سقفی بالا سر نداشته باشن، نگران آینده‌ن. حتی ما گاهی موقع می‌تونیم مشابه بگیریم این رو با عملیات روانی امریکا علیه عراقی‌ها تو جنگ اول دوم خلیج فارس، به ویژه تو جنگ اول که میگفتن آقا شما نمیتونید در برابر امریکا، به اونا به عراقی ها میگفتن نمیتونید در برابر امریکا یا بیستید، تسلیم بشید. اگه تسلیم بشید و با امریکا یا دوست بشید همه چی درست میشه. امروز ما میبینیم خیلی از کارشناسایی که توی رسانه های فارسی زبان دارن این پیام رو میدن، به نوعی دارن رفرنس میدن به عراقی ها، میگن که عراقی ها که شرف خودشون رو کنار نذاشتن تسلیم امریکا شدن، امروز هم خیلی روزگار خوبی دارن، چرا شما تسلیم نمیشین؟ دولتتون مشروعیت نداره، داره شما رو خلاصه به پرتگاه سقوط اقتصادی میبره، سعی بکنید که برگردید. من فکر میکنم که این عملیات روانی انقدر ادامه پیدا میکنه تا این گوش جهانیان پر بشه، خسته بشه با یک واقعه دیگه، مثلا مثل بازی های المپیک یا جای دیگه.